سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
قربت پیامبر صلی الله علیه و آله،
جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیکم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسات پایانی دهه ماه صفر ما موضوع گفتگومون خدمت سروران عزیز این بود که درباره قربت اسلام اندیشه بکنیم، درباره رفع قربت اسلام قدمی برداریم و انشالله منتظر لحظه های نورانی باشیم که قربت اسلام تبدیل به قدرت اسلام بشه. قد الاسلام قریبا و سیعود و قریبا و توبال القربا، حدیث شریفی که از پیامبر گرامی اسلام نقل شده، ائمه هدا هم نوعا این حدیث رو توضیح دادن. هر یک از امامان معصوم علیهم السلام، حتی خود پیامبر گرامی اسلام، توضیحاتی برای قربا داشتن، توضیحاتی برای بعد از دوران قربت داشتن که یرجع الامر الی اهله یا یرجع الحق الی اهله. بالاخره بعد از دوران قربت، این دوران قربت هم به پایان خواهد رسید، قریب ها کیا هستن، در این باره مقدار با هم صحبت کردیم. من امروز دو تا موضوع رو خدمت سروران خودم عرض کنم. یکی یک حدیث بسیار مهم که امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن، پیامبر گرامی اسلام مکرر فرمودن، همه شیعه و سنی بهش قائل هستند، تقریبا حدیثی است که به تواتر رسیده. باید در مورد اون حدیث امروز صحبت بکنیم انشالله. و قبلش درباره اضطرار به امام زمان ارواح الله الفدا در آخر الزمان یکمی صحبت بکنیم که یه مقدار بحث جدیتر بشه. یه وقت خدای نکرده از سر تعارف و از سر بالاخره اوقات فراغت و صرفا یک محبت و عاطفه دعای ندبه نخونیم، مضطر به وجود حضرت بشیم تا این قربت اسلام انشالله برطرف بشه و تبدیل بشه دوران به دوران قدرت اسلام. قربت امام برطرف بشه، تبدیل بشه به قدرت امام. یکی از وجوه اضطرار به قدرت اسلام، به ظهور امام، به فرج در این آخر الزمان، همین وضعیت و شرایطی است که شما درش قرار گرفتید و الان این وضعیت رو دارید میبینید. سند این حرف بنده تجربه است. کسی میتونه این تجربه رو یه ذره بالا پایین بکنه بگه. روایات، آیات، بعضی وقتا خونده میشه سند یک سخن دینی. ولی بنده نمیخوام الان سند کلام خودم رو کلامی از معصوم قرار بدم، صریحا دارم عرض میکنم، و یا آیه ای از آیات قرآن قرار بدم. میخوام تجربه مبنای این سخن باشه. همه شما میتونید داوری کنید و قضاوت کنید، بپذیرید حرف بنده رو یا نپذیرید. خب ما میدونیم که باید مضطر به وجود حضرت بشیم تا حضرت ظهور کنن. این دیگه تو روایات زیاد اومده، اینو الان نمیخوایم بحث بکنیم. ما میدونیم که اگر مضطر به وجود حضرت نشیم، طبیعتاً بعد از ظهور هم قدر حضرت رو نخواهیم دونست. این هم دیگه مسئله روشنیه. اینا رو دارم به عنوان مقدمات میگم تا به اون مسئله تجربی برسیم. ما میدونیم کسی از سر سیری و تعارف و این حرفا امام زمان رو دعوت بکنه این دعا مستجاب نخواهد شد. اینا رو ما میدونیم. ما میدونیم که به فرموده از زهرا سلام الله علیها مثل الامام که مثل الکعبه، مثل امام مانند کعبه است. از تو تا ولا تعتی، کعبه رو مردم میرن دورش میگردن، کعبه نمیان سراغ مردم. امام مانند پیغمبر نیست، پیامبر اکرم طبیبون دوارون به طبه است، میره سراغ مردم دعوتشون میکنه، ولی امام میشینه مردم بیان. لذا باید منت کشی کرد تا توفیق درک وجود مقدس امام رو پیدا کرد. ما میدونیم سخت با یک امام همراه شدن، همونطور که سخت بود با امیرالمومنین علیه السلام همراهی بکنن و همونطور که دیدیم که چقدر به ایشون ظلم کردن. پس مردم بخوان این سختی همراهی با حضرت ولی از ارواح الله الفدا رو در یک حکومت جهانی و مطلق تحمل بکنن، کم نیارن، باید قبلش خیلی مضطر شده باشن. خب تا اینجاش که مقدماتی است که همه ما تو ذهنمون علل قاعده هست. حالا چجوری میشه ما مضطر به وجود آقا امام زمان اربعان الله الفدا بشیم؟ چجوری میشه ما زجه بزنیم برای اومدن حضرت؟ چجوری میشه حالا زجه هم نزدیم از عمق جان به عنوان جدیترین درخواست اینو مطرح بکنیم؟ اگه کسی رفت کنار خانه کعبه اولین چشم نگاهش افتاد به خانه کعبه، از خدا تمنای فرج بکنه، رفت زیر قبه ابا عبدالله الحسین کربلای معلا گفتن اینجا دعا مستجابه، اونجا شروع بکنه به دعا کردن برای فرج، کار دیگه نکنه، وقت خودش رو تلف نکنه، مضطرانه برای این موضوع دعا کنه. عوامل مختلفی داره اضطرار، مثلا ظلم باید زیاد بشه. شما چی فکر میکنید به عنوان یک عامل مهم؟ بله ظلم زیاد بشه البته، بله بد نیست، همینقدر بنده در ارزیابی خودم میگم بد نیست ظلم زیاد بشه، آدم مضطر میشه، بله درست اثر داره ولی آنچنان اثر نداره. معرفت زیاد بشه و محبت زیاد بشه، بله ولی پیدا نمیشه. کو معرفت و محبت؟ شما مثلا به چند میلیون نفر آدم میخوای معرفتی که آیه بهجت به امام زمان داشتن رو هدیه بدی؟ چند نفر میتونن اونجوری باشن؟ من نباید آدم یه حرف نشدنی بزنه، به من بچه طلبه بگو که آقا تو خودت اینقدر معرفت داری وجودت مضطر شده باشه برای حضور حضرت؟ میگم نه ما حرفشو میزنیم، مضطر نشدیم ما. آقا تو خودت این همه کتاب خوندی، روایت خوندی، برای مردم گفتی، مضطر نشدی؟ میخوای مردم بشنون همه با معرفت مضطر بشن. دیگه چه دلایلی وجود داره برای اضطرار؟ دلایل دیگه‌اش هم هر کدوم به ذهنت رسید بگو. من میخوام به عنوان تجربه یه دلیلی رو خدمت شما هدیه بدم. اگر شما فردا رو میخوایی مثلا به عنوان ربیع الاول آغاز ولایت حضرت جشن هم بگیری، اینم عیدی برای شما. یه دلیلی آقا پیدا شده، قبلا نبود این دلیل، یه دلیلی پیدا شده، اخیرا پیدا شده. آقا این دلیل آدم رو مضطر میکنه به وجود حضرت، مضطر میکنه به قدرت اسلام. عجب دلیلیه. باور بفرمایید بنده سالها بود فکر میکردم این اضطرار به وجود حضرت که همه مضطر بشن دعا کنن بعد حضرت تشریف فرما بشن، این اضطرار چجوری درست میشه؟ مردم معرفتشون خیلی میره بالا، میشه هم چیزی؟ مردم ظلم بهشون زیاد میشه، اینم راه در رو داره و بعد خیلی باید ظلم زیاد بشه تا در اثر شدت خیلی زیاد ظلم، چون آدم ها با ظلم خو میکنن، بعضی وقتا دیگه تحمل میکنه. یه دلیلی اخیراً پیدا شده، خیلی دلیل جالبیه، یعنی من فکر میکنم خدا عجب نقشه هایی داری واقعا. اون دلیل اینه، یه گروهی درست شدن، یه قدرت وحشتناکی درست کردن تو خودشون و تو گروهشون با کمک دین تحریف شده و قلابی. این گروه که در روایات مربوط به آخر الزمان خبر حضورشون آمده و شیعه و سنی این روایت رو نقل کردن و بعض از علمای اهل سنت هم این روایت پیامبر گرامی اسلام رو که درباره این گروه مصداقش رو تعیین کردن که آقا این گروه همین وهابی های تکفیری هستن، این گروه اومدن چیکار کردن؟ یه قدرتی از دین درست کردن، منتهای دین قلابی، هیچکی حریفشون نیست. اینها به عنوان یکی از یا مهمترین عامل اضطرار ایجاد کننده برای فرج پا به عرصه حیات اجتماعی سیاسی منطقه و بلکه جهان گذاشتن. جهانی هم هستن این گروه، هزار تا فقط از مثلا فرانسه اومدن، نمیدونم چی، هر جایی آدم درست کردن به کمک دین. انتحاری درست میکنه، تعداد انتحاری هایی که او درست کرده برای بچه خط مقدمی شما نتونستن درست بکنن، انتحاری خودشو میکشه برای ملاقات پیغمبر اکرم، قدرت تو خودش جمع کرده تا آخرین گلولش میجنگه، بعد از سلاحشو میدازه میاد منو بکشید. بدون یک ذره ترس میجنگه، با کمال اشتیاق میکشده و تا سر از بدن جدا نکنه ولت نمیکنه، تیرم بهت بزنه به دست راست و پای راستت میزنه که تو هر اکار بنزه خودش بیاد سرتو ببره، و اشتیاقی که برای بریدن سرتو داره تو اشتیاق برای بریدن سر گوسفند اونجوری نداری روز عید قربان. و اینا رو با دین درست کرده برات، حال جا بیاد. در روایت هست پیامبر گرامی اسلام فرمود نماز از شما بیشتر میخونن، قرآن هم از شما بیشتر میخونن، اگرچه صدای قرآنشون از حنجرشون بالاتر نمیره. ما باید اینجوری آدم میشدیم. بعد آرزو میکنن بزرگتراشون که زیر بیرق صوفیانی بتونن علیه امام زمان بجنگن، اونجوری که اون محکم تو سخنرانیش آرزو میکنه ماها والا اونجوری آرزو نمیکنیم محکم زیر بیرق امام زمان علیه صوفیانی بجنگیم. نوار صحبتشو میدیدم انقدر خودشو زد، کشت خودشو. ما اینجوری ما خیلی آروم صحبت میکنیم، میگیم که انشالله حضرت تشریف فرما بشن، ضمناً حالا ما هم نبودیم پای رکابشون، حتما یه رزمندهایی هستن خدمتشون باشند و به جنگن، حالا چرا ما بریم حتما. بناست قدرت اسلام بیاد جای قربت اسلام. خب شما باید مضطر بشی به قدرت امام جای قربت امام. چی تو رو میتونه مضطر کنه؟ بنده این تصور شخصی خودمه، این تجربه ایست که از اوضاع فعلی منطقه دارم، این برداشتی که دارم دارم به شما عرض میکنم. برو عامل دیگه ای پیدا کن. وقتی شما ببینی یه چیزی از جنس دین داره بیشترین ناامنی رو در جهان ایجاد میکنه، میری سراغ اسلحه دین، میگی ای دین نازنین تو بیا قدرت ایجاد کن، کسی از پس این دین انحرافی جز دین اصلی بر نمیاد. وقتی که هیچ آدم بیشعوری روشن فکر بازی مسخره در نمیاره بگه مشارکت عمومی قدرت ایجاد میکنه، این خزعبلات رو هم میزن تو سطل آشغال، همونجوری که کمونیست ها رو حرفاشون ریختن تو سطل آشغالی. هیچ آدم احمقی در مقابل این تروریست ها دیگه نمیتونه بگه که دموکراسی قدرت ایجاد میکنه، نهادهای مدنی قدرت برای حاکمیت ایجاد میکنن، مطبوعات رکن چهارم دموکراسی و رسانه های اینجوری قدرت ایجاد میکنن. وقتی که تو قدرت وحشتناک و ناامن کننده تروریستایی که با دین قلابی اومدن به کمتر از سر بریدن و تجاوز هم راضی نیستن میبینی، میری دست به دامن امام زمان میشی، میگی ابن الحسن آقا فقط از شما کار برمیاد. اینا رو کسی حریفشون نیست. آمریکایی‌ها اومده دادن، ما خودمون حریفشون بودیم. عراقی‌ها رو با حس ناسیونالیستی تو دفاع مقدس یا با زور دیکتاتوری میفرستادن جلو ما، ما ازشون بر اومدیم. اینا موجودات عجیب غریبی هم. این قسم این سادگی نیم. اینا دیگه کی هم؟ یک همی سانسور خبری وجود داره از شدت جنایت‌های صوفیانی. ائمه هدا در روایات شدت جنایتکاری صوفیانی رو 1400 سال پیش توضیح دادن. ما الان داریم میبینیم به همدیگه خبر رو میدیم، توپ بازی میکنن با سرهای بریده. والا آمریکایی‌ها تو ویتنام رفتن این کار نکردن، صهیونیست‌ها با فلسطینی‌ها این کار نکردن. در هیچ دین تحریف شده ای در طول تاریخ بشر که 124,000 پیغمبر شهرت هست که حالا آمده، یه همچی حکمی صادر نکردن. جهاد نکاح یه ثوابی هم برای زناکاری بگذارن، اینجوری کنیز گرفتن دیگه ندیده بودیم. صدر اسلام هم والا با کفار و مشرکین اینجوری برخورد نمی کردن که ندارن می کنن. با چی این قدرت رو پیدا کردن؟ با دین، همون دینی که تو فقط باش شوخی کردی، تو فقط باش صفا کردی، تو فقط گذاشتی کنار سفرگاهی بهش سر زدی و من الناس من یعبد الله علا حرفه. اونا اومدن این دین رو جدی گرفتن، گفتن این دین پیغمبر داره، بهشت داره، قیامت داره، جهنم داره، حکم واجب و حرام داره، درستش میکنیم. باهاش یه ارتش قدرتمند درست کردن بین المللی، هیچکی هم جلودارشون نیست، مثل مور و ملخ از دل زمین در میان بیرون. عادی نیستن اینا. ببخشید شما عرض بنده رو قبول نفرمایید، علت این که باید قبل از ظهور پدیده‌ای به نام صوفیانی ظهور پیدا کنه چیه؟ چرا صوفیانی؟ چرا با این مرام؟ چرا با این مسلک؟ حالا ما میگیم اوضاع زمانه خود ما هیچی، ما میگیم معلوم نیست اوضاع زمانه ما با صوفیانی چه ارتباطی داره. اینا که خودشون دارن رسما میگن صوفیانی صوفیانی، حالا اینا هیچ. دو سال پیش میخواستی بگی نزدیک اینا علائم صوفیانیه بهت میخندن، الان شعار لشکراشونه. 4 سال پیش میخواستی بگی صوفیانی، میگفتن صوفیانی معلوم نیست، اسم فرد صهیانیه، معلوم چیه. ولی الان چه ربطی به ابو صوفیان داره؟ الان فدایی درست شده براش به حرمت ابو صوفیان، لعن و نفرین به پیغمبر اکرم میکنن. چجوری از دل زمین جوشید اینا؟ و شما هی میخوای بگی که نه من باور نمی کنم ما واقعا تو آخر الزمان باشیم. نه 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 واقعا واقعا نه، هی بگو واقعا نه نه، ای شما بگو اوضاع زمانه مگه تغییر میکنه؟ آقا قربت دین رو چجوری میشه برطرف کرد؟ قدرت دین رو چجوری میشه فراهم کرد؟ قدرت دین بخواد بیاد باید مردم تمنای قدرت دین داشته باشن. قدرت دین تحمیلی نمیشه. ان الزم کمو ها و انتم لها کارهون. حضرت نوح علی نبینا و علی و علیه السلام به مردمش بعد از 950 سال فرمود آیا ما شما رو وادار بکنیم به چیزی که دوست نداریم؟ نمیگیم زور بهتون. این آیه قرآن رو روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام عرض کردم خدمت شما. این آیه قرآن رو از زهرا سلام الله علیها در آخرین سخنانش با مردم قرائت فرمودن. برید مردم مدینه، فکر میکنید ما به شما تحمیل میکنیم؟ نه، نمیخواد علی ابن ابی طالب خلایق هرچی لایق. امام حسن مجتبی علیه السلام تو سخنانش فرمود این آیه قرآن رو، ان الزم کم و انتم لها کارهون. زوری که نمیشه که، باید لیاقت داشته باشید. حالا الان آقا ابن الحسن فداد بشم، آقا بیاید. آقا بیاد که یعنی چی؟ یعنی واقعا پای قصه هستی یا نه؟ بخوای پای قصه باشی، بخوای واقعا تمنای قدرت اسلام داشته باشی و رفع قربت اسلام، باید مضطر شده باشی. باید شوخی نگیری، شوخی بگیری بعدا میزنه زیر دلت، خوشی میزنه زیر دلت. اومدیم و شروع کردی با حکومت امام زمانم بازی کردن. خب حالا باید بچسبید که روز قیامت بشریت باید بچسبه تا روز قیامت این حکومت رو ول نکنه. بنده قبول ندارم صرف ظلم آدم رو مضطر قدرت دین میکنه. نمیشه از در جامعه شناسی نگاه که میکنی این همه ظلم در تاریخ بوده، چرا فرج نشده؟ آقا ظلمی که به وسیله دین قلابی درست میشه، قدرت ظلمی که به واسطه دین قلابی درست میشه، آدم رو مضطر میکنه به دین حقیقی و قدرت دین حقیقی. آقای ابن الحسن شما بیا، عینا محیی معالم دین و اهله. من دعای ندبه خب میخونم گاهی از اوقات، اینجور نیستش که خیلی پرت باشم از مرحله. بعد میگم آخه اینا رو چجوری شهر آدم بده مردم گریه کنن؟ عینم محیی معالم دین، کجاست احیا کننده معالم دینی؟ یا حالا مردم چه گریه ای ندارن؟ اینقدر با این دین بازی میکنن و با این دین وحشتناک ظلم میکنن، تو میری التماس میکنی خدا رو خدایت اون دین حقیقی رو برسون. چی کار دارن میکنن اینا با دین؟ اینجوری باید میشود داره که ما سر حال بیایم؟ آره قربت دین باید برطرف بشه. واقعا من یه سالی رفته بودم آفریقا، یه 7-8 کشور آفریقایی. جالبه برام الان یادم افتاد این خاطره، قبلا هم میگفتم این خاطره رو. توی یکی از این کشورها فکر کنم آفریقای جنوبی بود، گفتن که مثلا ما مصاحبه میکردیم، گفتن را شما بیکارید فرصت دید ببین چند تا جوان صحبت کنید، نه میخوام من طلبه بشن، گزینششون کنید آیا میفهمن این حرفا رو، انگیزشون واقعیه، برای چی میخوام بیان ایران درس بخونن طلبه بشن. گفتم حالا با شما هم یه گپی بزنیم. بعد یکی از این طلبه ها بود میگفتش که این، یعنی درخواست کنندگان طلبی بود، برای بچه های اونجا که آشنا بودن گفتن ایشون خیلی خودشون میگیره، مثلا باهاش یه جوری صحبت کن که زیاد خودشون نگیره دیگه، دیگه اثر بزرگواری نداره، که می خواهش تمنا بکنه قدر این فرصتی که داره بهش داده میشه رو بدونه و خیلی خودشو همه چی تموم میدونه، یه کاری کن کم بیاره توی گفتگویی که تو همه چی رو نمیدونی. برای رفقاش مثلا خیلی قیافه میومده. ما گفتیم حالا ما گفتگو میکنیم ببینیم به کجا میرسیم. بعد شروع کردیم به گفتگو کردن، درد سرت ندم. آخرش رسیدیم به این که گفتم چرا واقعا تو میخوای بیه طلبه بشی؟ خب اسلامو بشناسم، به همه بشناسونم. خب حالا بر چی میخوای بشناسونی؟ یکمی سینجین کردیم صادقانش، گفت خب بد نیست. گفتم همین بد نیست، تو مضطر به وجود دین نشدی. خب برای چی مضطر بشم؟ این حرف دل همه ما هاست، ولی اون صریحا میگفت. گفتم الان چه اصراری داره؟ تو داشتیم صحبت میکردیم، یه خانومی کالاسکه بچهش دو دستش بود داشت میرفت، بچهش هم داشت میرفت مثلا برای خریدی چیزی. گفتم مثلا اینو برای چی میخوای مسلمون کنی؟ مثلا زندگیشو میکنه دیگه. گفتم زیاد انگیزه ندارم. گفتیم حالا ما هم این اسلام میشناسیم معرفی کن. اینو من بهش میگم از سر سیری مسلمانی کردن. به یه همچی آدم هایی بگی آقا آمین بگو برای این دعا که خدا رو در فرج حضرت تعجیل بفرما، میگه موافقم. آقا رأی گیری نبود که شما میگی موافقم، بنابراین شما التماس کنیم. میگه خب التماسم نمیاد. التماست نمیاد، خدا سر حالت میاره، درستت میکنه. یه آیه در قرآن هست که خداوند متعال میفرماید فلسفه یا آمدن انبیا برداشتن قل و زنجیر از دست و پای مردمه. بعد مفسرین محترم میفرمایند این قل و زنجیر یعنی احکامی که به دین قلابی اضافه کردن در دینهای تحریف شده قبلی. یعنی یکی از عبارات قرآن کریم برای فلسفه ظهور انبیاء الهی اینه که دین قبلی خراب شده، حالا با اون خراب شده دین دارن پدر مردم رو در میارن. والا بیدینی انقدر پدر در نمیاره. ببینیم دوست من معلوم شد دیگه، بس دیگه، بیدینی انقدر بیچاره نمی کنه. دین بد بدبخت می کنه مردم رو. الان تکفیری ها رو ببین، تکفیری ها رو ببین. براشون کاری نداره، این آب خوردن. سنی میکشن، شیعه میکشن، مسیحی میکشن، علوی میکشن، غیره رو اصلا کاری نداره براشون. قربتن الله. و در این راه مثل آب خوردن حاضرن کشته بشن با کمال آرامش و اشتیاق و به وحشیانه ترین طریق به اسم دین. جانم این شرایط ما رو مضطر به دین میکنه. این توصیه نبودا، این توصیف اوضاع بود. فقط بگی مطلب رو، ندیده نگیر اوضاع رو، بگیر مطلب. روایت های ظهور رو، روایت های سفیانی رو یه بار دیگه برو مرور کن، کتاب هایی که هست. تو اون کتاب ها هم نگاه بکنی به عنوان اخبار معمولا عجیب نوشتن اینا رو. تا عجیبه، جالبه، چه اخباری فرمودن اهل بیت. ولی الان دیگه عجیب نیست، جالب هم نیست، یه واقعیت، انگار گزارش یه روزنامه از اوضاع شرایط منطقه رو داریم میخونیم. خب یه جنبندی نظری از این بحث بکنم. ما یه زمانی رو دیدیم تو دوران نوجوانیمون که کمونیست‌ها حرف اول رو می‌زدن. می‌دونید کلمه انقلاب یه کلمه اصالتاً مارکسیستیه. ما انقلاب نداریم، ما قیام داریم، مثلا ما جهاد داریم، ما قیام داریم، یه عبارت‌های دیگه‌ای داریم. انقلاب اونا استفاده می‌کردن. اول انقلاب ادبیات انقلابیون همش کمونیستی بود. مثلا علم مبارزه رو مارکسیستا داشتن. بعد مارکسیستا ما رو قبول نداشتن، میگفتن آقا شما اصلا با دین اومدی انقلاب کنی، اصلا دین خودش ضد انقلاب، اومدی انقلاب کنی. بعد جوانای انقلابی گروه گروه مارکسیست میشدن برای اینکه بتونن انقلابی باشن. ما اون زمان بچه راهنمایی بودیم، ولی خب مثلا کتابدار بودیم، مسجد عبویمون رو نمیدونم، یه کمی سر کلمون تو این مسائل بود. میگفتیم که یعنی واقعا میشه یه روزی شر این مارکسیستا کنده بشه؟ اصلا نمیدیدیم باور کنیم، امکان نداشت. و همون یه مصاحبه از امام همون اول 57 فرموده بودن که آقا این دیگه مارکسیستا که هیچی مطالبه اما ندارن، دورشون گذشته. یک سال بعد از این مصاحبه با تیراندازی و حمله نظامی دانشگاه تهران رو از دست مارکسیستا ما در آوردیم بیرون. میدونید که با حمله نظامی اونجا دانشگاه تهران پادگان مارکسیستا بود، گفتن چی رو میخوای بیا اینجا اما بگیری، شروع کردن تیراندازی. امام یک سال قبلش فرمود کمونیستا تموم شده، میگه آقا جون کجا تموم شده، اینا که تازه شروع میکنن. اون زمان میگفتیم که واقعا مارکسیستا تموم میشن؟ میشه. الان یه حرفی ازشون هست؟ هیچ آدم نادانی تو هیچ کلاس درسی به نقد مارکسیست هم نمیپردازه، به خدا قسم میگم ویلکوم بابا، اونا اصلا اومدن یه دوره تموم شد رفت. مارکسیست چی میگفت؟ میگفت هیچ کس مالکیت شخصی نداشته باشه، مالکیت عمومی باشه، فقط کار کنید پول در بیارید برای جامعه، اصالت به جامعه میداد. یه چهار تا این حرفا تموم شد رفت. اوه، یه زمانی تنها مسئله علمی قابل بحث این بود، بخش عمده ای از کتاب های شهید مطهری برای در به داغون کردن این تفکر بود. علما همه بنده خدا درگیر شده بودن با این تفکر. خب الان درگیر چی هستیم؟ درگیری با اندیشه های سخیف و مسخره لیبرالی و سکولار اندیشی و بالاخره معنویت در سیاست دخالت نکنه. و الان ما میگیم که آیا این بازی ها تمام خواهد شد؟ این سفیانی میاد این بازی رو تمام میکنه برات. چی میخوام بگم؟ بعضی ها واقعا به قدرتی که دین میتونه درست بکنه بی‌اعتنان. رسماً تو انتخابات هایی که برگزار میشد بعضی ها میگفتن چرا میگید که ما تکلیفمونه تو انتخابات شرکت کنیم، ما حقمونه تو انتخابات شرکت کنیم. هنوز بعضی ها قدیمی صحبت میکنن. قدیمی چرا حرف میزنی؟ ما تکلیفمونه چیه؟ الان تو جهان میگن ما حقمونه، حقوق بشری به انتخابات نگاه کن، نه تکلیفی. من اینا رو بهش میگم ادبیات ایواخواهدی. حقوق بشر چقدر زور داره، دین زور داره، تکلیف قدرت داره. نمیفهمی؟ اونایی که با تکلیف قلابی قدرت وحشتناک درست کردن اینو به تالی میکنن که بعد بری سراغ دین اصیل بگی تو رو خدا یا ابن الحسن آقا بیا با تکلیف اصیل قدرت درست کن، با این قدرت اون قدرت وحشیانه اونا رو از بین ببری. الان به شما داره تکلیف میشه فرزند آوری رو زیاد کنید. من نمیخوام به عنوان یه نمونه خیلی بحث برانگیز و پر مجادله وارد این موضوع بشم، ولی به عنوان تکلیف برید ازدواج بکنید، به عنوان تکلیف برید بچه دار بشید. عجب قدرتی ایجاد میکنه این تکلیف. 65 تا بچه داره، 65 تا، نصفشون هم حاضر بفرست انتحاری. عجب قدرتی داره این دین. بعضی ما رو گوشن سر کار و ما هم رفتیم سر کار تا اینا رو متقاعد کنیم. نه حالا بذار قدرت اسلام هم خوبه دیگه، بذار اینم کمک بکنه به قدرت جماعت و جمهور و مشارکت و اینه. حالا اسلام هم خوبه دیگه، یه قدرت ایجاد بود. نه بابا، اصل قدرت تو اسلامه. قدرت اصلا دست امام زمان ارباب الله الفدا باید باشه، دست متدینین باید باشه. دین قدرت تولید میکنه، تکلیف شرعی تو قدرت تولید میکنه، امامت قدرت تولید میکنه. همه مضطر این مفاهیم باید بشن. مثل یه زمانی که ما الاف بودیم مارکسیستا رو قانع کنیم تا بگیم این انقلاب اسلامیه، میگو انقلاب که اسلامی نمیشه، این پارادوکسیکاله، تناقض داره. اسلام مثلا ضد انقلابه، انقلاب ضد اسلامه. چه انقلاب اسلامی، چه مسخره بازی در میاری شما. علاف شده بودیم اونا رو بحث کنیم، نگو یه دفعه اونا خودشون داشتن عبه این میرفتن. حالا اینایی که میگن دین قدرت درست نمیکنه و قدرت رو نمیدونم چی کار میکنه و اینها، اینا میان یعنی یه قدرت نامشروعی درست میشه به واسطه یه دین قلابی، بعد میبینن اینا رو با چی میتونی جلوشو بگیری؟ با رأی اکثریت؟ با چی میتونی؟ با حقوق بشر؟ اصلا حقوق بشر یه حالشون نمیشه. میگه امر خدا، برو کنار، امر خدای غلط ها، امر خدا نیست، حکم خدای قلابی ها، اصلا حکم خدا نیست اینا، این داره میگه، ولی پاش بایسته جون میده. شما خجالت بکشید از اون حکم خدای درست و حسابی معقولی که سالم هم از به دست رسیده، اینجوری پاش وای نستادی. اونا برای شرمنده کردن ما. یک کمی اونا رو ببینید. امام باقر علیه السلام فرمود قرآن شناخته نمی شود مگر با شناختن منکرین قرآن. اونا رو ببینید. وقت شما فکر می کنید امام زمان شناخته می شود بدون شناختن دشمنان امام زمان؟ آخه دشمن امام زمان ما مونده بودیم تو روایت، آخه کی دشمنی داره با امام زمان؟ برو اونا رو نگاه کن ببین این دستور دینه. دشمن دین رو نشناسی دین رو نمیشناسی، اصلا دینداری خودت هم یادت میره، دین رو جدی نمیگیری. ببین دشمن دین با دین قلابی اومده سراغ دین، ببین چقدر محکمه. یاد بگیر دین خودت رو محکم بگیر. در روایات مکرر اومده شما قرآن رو نمیتونی بشناسی مگر با دشمنان قرآن. دشمنان قرآن رو باید بشناسی. امام زمان علیه السلام، ارواحان له الفدا، دشمنان امام زمان ارواحان له الفدا رو بشناسیم. اگه نشناسیم، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، اونم حدیث بنده خدمت شما گفتم به تواتر رسیده، این حدیث بود تقدیم کنم و عرضم تمام. این حدیثی که از احادیثی که شیعه و سنی نقل کردن، همه هم این حدیث رو قبول دارن، عبارتهای مختلفی هم نقل شده، ائمه هدی علیهم السلام مکرر به این حدیث پرداختن الحمدلله، ضمن اینکه این حدیث کلیدی هست مشهورم هست. من مات ولم یعرف امام زمانه، کسی بمیره امام زمان خودشو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده. به مرگ جاهلیت مرده یعنی اصلا بویی از دین نبرده. بابا نماز میخون، روزه میگیره، شوخی نکن، بویی از دین نبرده. نه بویی از دین که برده، یه کمی که بالاخره نماز که میخون که دیگه اینجوری هم نبود که. چرا پیغمبر اکرم فرمود مات میتتن جاهلیه؟ آخه جاهلیت کسی بمیره، اصلا اسلام نیومده که بخواد بشناسدش، یک ذره از اسلام نمیدونه بشناسه، هیچی. چه تعبیری به کار برده حضرت. یا در روایات دیگر، در نقل های دیگر است، من مات و لیس له امامون، نه لم یعرف، لیس له امامون، ما تمیتتن جاهلیت، امام نداشته باشه به مرگ جاهلیت مرده. یا مثلا آقا امام حسن عسکری علیه السلام می فرماد ابنی، فرزند من، که بعد اسم اصلی حضرت رو می فرماین که در کتاب ها میم ح میم دال اینجوری نوشته میشه، فرماد این فرزند من بعد از من حجت بر روی زمین هست و امام بعد از من هست، کسی او رو نشناسه ما تمیتتن جاهلیه. این حدیث شریف ضمن اینکه جایگاه امامت رو به ما دقیقا نشون میده که امامت کجای دینه، اصل دینه، بنده خدمت شما عرض بکنم اگر امام زمانمون رو بشناسیم قدرت اسلام برمیگرده، قربت اسلام برطرف میشه. معرفت به امام زمان خیلی مهمه. والله به خدا این دعای ندبه عجیب چیزیه. این دعای ندبه بیشتر از اینکه دعای ندبه و گریه باشه دعای تفکره. شما از دعای ندبه چه برداشتی دارید؟ بعد عرض میکنم دعای ندبه یک دعای امام شناسیه، منتها یه دعای امام شناسی برای مردمی که منتظر فرج هستن، در آخر الزمان هستن. مثلا دعای ندبه اینجوریه، ولی زیارت جامعه برای امام شناسی برای همه زمانها، ولی دعای ندبه دعای جنگیه، دعای پادگانیه، دعای امام حسن عسکریه. اصلا امامت یه موضوع پادگانیه. آخرین امام ما که امروز روز آخرین امام شهید ما، اسم پادگان روی ایشونه. امام حسن عسکری. عسکری یعنی چی؟ نه که ایشون لشکر داشتن، اتفاقا لشکر نداشتن، تو لشکرگاه ساکن بودن. امام یه موضوع امنیتیه، امام یه موضوع عافیت طلبانه نیست، امام یه موضوع تزئینی نیست. و دعای ندبه اینجوریه، دعای ندبه مال رزمنده هست، مال بیکار بیارا نیست. همونطور که دعای عهد اینجوریه، دعای عهد هم این خصوصیتو داره، شاهرن سیفی. عجیب بود. خدایا من اگر جان دادم، آقام اومد، ظهور شد، منو از قبر بیرون بیار، در حالی که اسلحه دستمه، اینقدر منتظرم. اسلحه از نیام کشیده دستمه، شاهرن سیفی. دعای ندبه هادم و ابنیت کفر و نفاق، منهدم کننده ابنیه کفر و نفاق، منتقم. چقدر عبارات بنده خدمت شما عرض میکنم، این دفعه دعای ندبه رو مطالعه بفرمایید، شاید گاهی از اوقات ثوابش بیشتر باشه از ناله زدن. فداتون بشم. اصلا دعاها رو باید کلا مطالعه کردید، دور بعد رفت مثلاً روزه ای خون دیگه. اکثر اوصافی که برای امام زمان ارواحنا له الفدا برمیشمره اوصاف جنگیه، اوصافی که توش مبارزه هست، اوصافی است که توش جهاد هست، اوصافی است که توش درگیری هست. اصلا روحیه جنگی به آدم میده. من شما بگم کسانی که روحیه جنگی ندارن عاشق هم نمیشن ها. اگه گفتن باور نکن. نه آقا ما دیدیم یکی روحیه جنگی نداره خیلی عاشق انصافه. بابا ولمون کن دیگه، تو رو خدا گیر ندید. یادم یه چیزی میگه بعد همجوری حرف پخش میشه میمونه اینجا ناجور میشه دیگه. کسی روحیه جهاد نداشته باشه از محبت خبری نیست. بابا ما آج آقا ما دیدیم خیلی محبت یک گریه میکنه. یه کسی بود، یه جوونی بود، میگفت آج آقا من چیکار کنم؟ بیتاب میشم برای حضرت. تو رو خدا شرح این داستان از من نخوا. گفتم بعضی ظرفا رو نزدم بادار میکنی سی بگه. گفتی حالا دیگه ما هم سی بگیم دیگه. سی گفتی ما هم سی میخوایم بگیم دیگه. بعد نشینده بگی تو رو خدا. میگه جوون اومده بود خیلی مضطر بود برای حضرت. عشق میریخت، گریه میکرد، حالی دار. گفتی آقا طاقت ندارم. میگه بهش نگاه کردم گفتم که ازدواج کردی؟ گفت نه. بهش گفتم ازدواج کن درست میشی. آقا ناراحت شد، چه حرفی میزنی آجا، ازدواج کن درست میشه؟ من درد ازدواج دارم، من درد آقا رو دارم، من فراغ آقا رو نمیتونم تحمل کنم، ازدواج کن درست میشه. گفت ناراحت شد، از من ناراحت شد. چند وقت بعد دیدمش، دیدم آرومتر بود. گفتم فلانی ازدواج کردی؟ گفت آره. درست شدی؟ حالا درست شد. بله یه محبت های هیجانی هست. اومد پیش امیرالمومنین گفت آقا جون دوستت دارم. آقا فرمود دروغ میگی، الهی فداش بشم که راحت میزد تو ذوق بچه مردم. گفت آقا من دارم میگم شما رو دوست دارم. آقا فرمود خب دروغ میگی. طرف
رفت برگشت تو شما دل من داری خبر میدی، من دلمو دارم میگم، دل دیگه دست خود آدم داره میبینم دیگه. آقا فرمود من بهتر از تو دارم میبینم. آخه
مزدهر به وجود آقا امام زمان شدن لازمش اینه که معرفت به حضرت پیدا کنیم، معرفت به جایگاه امامت پیدا بکنیم. الان به شما بگن که آقا چرا شما میگید بچه مادر احتیاج داره؟ بگو ببینم. به یه پزشک متخصص بگن چرا میگید شما به شیر مادر احتیاج داره؟ دوزی بده. نه شیر خشک هست دیگه، نه شیر پاستوریزه میجوشونیم. میگه دکتره برمیگه یه نگاه بهت میکنه میگه آخه بی سواد، من چقدر برای تو کلاس تغذیه بگذارم، مولکولهای شیر مادر رو بشمرم، مولکولهای اینا رو بشمرم، بگم بهت نمیشه شیر مادر اینا، تو 8 سال بعد درس بخونی من اینو بهت بگم. اصلا تو به چه عقلی به خودت اجازه دادی این حرفو بزنی؟ دیگه میزنه تو سرت این دکتره، بزنه حق داره، نباید از پلیس شکایت بکنی. آخه تو چی میفهمی؟ بهت میگه شیر مادر، شیر خشک، شیر مادر نمیشه. توضیحش خیلی مفصله ولی دیگه الان بدیهی شده. بفهم دیگه، برو دیگه. بچه به مادر احتیاج داره، خب معلومه. آقا من کجاشو توضیح بدم؟ بچه به عاطفه احتیاج داره، میگه خب یه کسی میذاریم بهش محبت کنه. بابا آخه محبت مادر نمیشه، محبت پیچ و خمایی داره، حس باید منتقل بشه. آخه تو بس که هیچیو نمیفهمی، من چی رو برات توضیح بدم؟ آه جانم، اینجوری برات جا افتاد؟ بچه به مادر احتیاج داره. من دعاتون کنم کم کم بریم سامر را. الهی ضرورت امام برای انسان همینجوری براتون جا بیفت. الهی همینجوری برات جا بیفت. الهی ضرورت یک امام برای یک جامعه همینجوری برات جا بیفته. جامعه امام میخواد، جان من امام میخواد. ببین من چه دعایی کردم برات، جا بیفته برات، یه جوری جا بیفته، در به در آقات بگردی. یا آقا نمیتونم، نمیشه، دیگه صبرم تموم شد، میخوام ببینم به آقا، دیگه صبرم تموم شد. متا ترانا و نراک وقد نشرت لواء النصر ترا، اترانا نحف بک و انت تعم الملا. امامت تو ببینم، خصوصی هم قانع نیست، ما دورت باشیم تو امام همه باشی، یعنی ما خصوصی تو باشیم. امام زمان ارواح الله را فدای وقتی بیان یه عده دورشونن، بقیه مردم آمدن ملاقات، تو دعای ندبه میگی نحف به که انت تعم الملا. ما مثل مردم نباشیم، ما اومدیم دیدار کنیم بریم، ما نحف به که ما جزو محافظای اصلی تو باشیم، حلقه اول اطراف تو باشیم. عجب دعای ندبه به خدا قسم. متا ترانا و نراک وقت نشرت لواء النصر ترا، اترانا نحف به که. آیا میشه تو به ما نگاه کنی در حالی که ما حلقه اول تویی و انت تعم الملا؟ اولی ما جزو مردم نباشیم، تو امامت مردم باشیم، ما امامت تو ببینیم، ما سروری تو رو ببینیم. فقط طال صدا، جملات دعای ندبه رو ببین. خدا این تشنگی، این آتش طولانی شده داره ما رو میکشه، این تشنگی رو چیکارش کنیم؟ الهی همونجوری که میفهمی بچه به مادر احتیاج داره، دیگه نمیتونی از شدت بداهتش توضیح بدی، از شدت جهالت اون فردی که نمیفهمه بچه به مادر احتیاج داره نمیخوای باش حرف بزنی، میگه بابا من کجاش آخه توضیح بدم؟ الهی همینجوری ضرورت امامو بفهمی. معرفت امام یه وجهش معرفت شخص امامه، یه وجهش هم معرفت جایگاه امامه. انشالله این جایگاه رو بفهمیم و میفهمی فدات بشم. یه معجزه من به شما بگم، امام حسین هرچی براش گریه کنی معجزه هستا، ولی بالاخره ذکر مصیبت مؤثره. وقتی که میگی تیر به گلوی علی اصغرش زدم، خب یه آتیشی واقعا تو دل آدم میفته. ابن الحسن آقا معجزه بالاتر، اصلا هیچکی روزه برای تو نمیخونه ابن الحسن، همه گریه میکنن برای تو. این چه عاشقایی داره آقا، جمع کران ببین مشتریاش داره سنگین میشه. حضرت فرمودن اینجا مسجد بساز، من خودم دو سه روز اینجا مقیم هستم، قدمگاه آقامه، میرم دلم باز میشه، میرم وقتی میرم اونجا، دلم تنگ میشه برای آقام، میرم فداتون بشم، الهی فداتون بشم، کمی امام زمانی بشید. الان اومدی مجلس ختم پدرش امام حسن عسکری علیه السلام. امام کسی نیست که نشه دوستش داشته باشی. این حرفا رو عمیق بگیر، قدرت تولید میکنه برای امام زمانت. اینا میدونی قدرت امام زمانت برای حکومت چیه؟ میدونی قدرت امام زمانت به چیه؟ این تعبیر شاید خیلی تعبیر غریبی باشه، یعنی خیلی تعبیر عجیب غریبیه، ولی خواهش می‌کنم روش تأمل بفرمایید. مثلا به آقا امام زمان ارواح الله الفدا بگن که آقا شما چرا حکومت بکنید؟ زبان حال آقا، موقعیت آقا اینه که آقا من نخوام حکومت بکنم، این عاشقای خودم رو چیکار کنم؟ هلاک میشه. باید جواب این مردم رو بدم. آقا در مقام پاسخگویی به التهاب و اشتیاق و منت کشی و زج زدن مردمه که میاد حکومت میکنه. این حکومته، این قدرت سالمه، این اونیه که جواب انلزم و کموها و انتم لها کارهونه. کراهت ندارن مردم، اشتیاق دارن و آقا پاسخ میده این اشتیاق مردم، منت کشی میکنن از حضرت و آقا پاسخ میده. به خدا این اربعینی گاهی من میگفتم ابن الحسن، این جمعیت 20 میلیون رو میدیدم تو بیابونا، گفتم آقا یه میخوایی جوابی به این مردم بدی؟ پیاده را افتادم تو بیابونا، دنبال تو میگردن آقا. اینجوریه دیگه آقا. اگه امام زمانمون رو شناختیم این اشتیاق نیومد چی؟ او امام زمان نیست شناختی، او یه چیز دیگه است، نمیدونم چیه، او نمیدونم. آقا دعای ندبهی بشیم. خب بریم سامر را، سامر رای قریب. من اصلا نمیدونم امروز چقدر زائر داره سامر را تو این راه های بسته. چند وقت پیش یکی از آقایون مطلع بود، میگفت بیاد این جوان ها رو ببریم یه هفته ساکن بشیم تو حرم سامرا، اونجا غذا هم میدن، حداقل این حرم از اون غربتش در بیاد بیرون، راه ها بسته است. یه گروهی برن اونجا، خونه حضرت شلوغ باشه، دور حضرت باشن، لای فدات بشن امام حسن عسکری که یه جورایی از یه جهاتی غریب ترین امام. رفقا شما چرا اومدید امروز اینجا؟ جوابتون رو من میدم، شما تایید بفرمایید. امام صادق فرمود کسی عزادار شد چی کار بکنه؟ آقا یه نفر عزادار شد، پدرش رو از دست داد، باید چی کار کنیم؟ امام صادق فرمود ابن الحسن آقا به شما عرض میکنم، جد نازنین شما فرمودن کفا که من تعزیه به انیرا که صاحب المصیبه، همین کافیه، بری به خودتو به صاحب عزا نشون بده. به همین دلیل صاحب عزا دم در وای نیست، همه میان برن ببیندش، میگه ما اومدیم. آقا با اومد، آقا شما امروز کجا وای نیستی؟ ما بیایم خودمون رو نشون بده. کفا کمنه تعزیه بر ان یرا که صاحب المصیبه، صاحب مصیبت بارو ببین. میخوایم ما خودمون، ما اومدیم مجلس ختم پدر شما،
مجلس سوگواری به در شما امام حسن عسکری. ما رو ببین، ما شنیدیم امروز دشمنان هم شما رو دیدن. قضیه نماز بر پدرتون که خواندید خدا شما رو حفظ کرد، دشمنان شما رو دیدن. ما لایق نیستیم امروز شما رو ببینیم. امروز پرده کنار رفته. آقا یه روز روز دیدار عمومی حضرت بقیت الله العظم باشه، همین روزه که امام بر بدن مطهر پدرشون اومدن نماز خوندن، دیگه دیدار عمومی نداشتن حضرت. غیبت بلافاصله شروع شده دیگه، دیدار عمومی فقط همین امروز بود، دشمنا هم دیدن اومدن بر بدن مطهر بابا نماز خوندن و دیگه کسی ایشون رو در سرداب مطهر ندید. اینه دیگه داستان اینجوریه. امروز روز عجیبیه به خدا قسم. حلقه امامت میکشه، میکشه آدمو. یه کسی نمیفهمید این حرفا رو بگو تا حالا امام نداشتی، تا حالا صحاب نداشتی. بدون آدم صحابشو چقدر دوست داره. نه نمیفهم، نداشتی نمیفهم. یک کسی بوی از این حرفا نبرده باشه. لا اله الا الله. بریم کربلا. آی شهدای کربلا، هنر نکردید. هر کسی امامشو اینجوری قریب ببینه راحت برای امامش کشته میشه. آی شهدای کربلا، من به شهدای کربلا مدیونم. این روزه رو میخونم، خیلی جسارت آمیز این روزه. روز قیامت انشالله جواب شهدای کربلا رو میدم. آقا یا ابوالفضل، الهی همه یا عالم فدای غبار حرمت. آقا علی اکبر، الهی همه یا عالم فدای قد و بالای تو، فدای چهره نازنین تو. فدای امام قریب شدی، چشمای قریب امامتون رو دیدین. شما هنر نکردید، فداتون بشم. خودتون میگفتید آقا ما کاری نکردیم. هر کی زمین میافتاد میگفت آقا شرمنده، تنها دارم میذارم. خب چی میخوای بگی؟ میخوام بگم زینب، زینبی که امام قریب شدی. گفت باشه داداش صبر میکنم. زینبی که خودشو میخواست تو گودی قتلگاه بندازه رو بدن برادر که نظر شمشیرها به بدن برادر بخوره، اما صبر کرد. امان از دل زینب.
بیان معنوی نقطه های آر.